أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در شرح زیات عاشورا در سجده آخر درباره قدم صدق بود و صدق در ارتباط با حق تعالی و سید الشهدا علیه السلام، و گفتیم که این مطلب بسیار مهمی است که ما این رو می خواهیم از خود خداوند که به ما قدم صدق عطا کنه. و صدق چیزی هستش که مایه ارزیابی ما هستش. صدق عاملی هست که به هر میزان که در ما ظهور داره، حضور داره، ما منطبق با شرایط آخرت تربیت میشیم، منطبق با شرایط حیات ابدی خودمون تربیت میشیم. و اینکه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که روز قیامت امت من، بعضی از افراد امت من به صورت ده حیوان یا موجودات دیگر محشور میشن، اینها به خاطر این بوده که صدق نداشتن. صدق دیگه از اسمش معلومه، تطبیق هست، تطابق هست. یعنی باید یک شخص شخصیتش با باطن انسانی بخونه. اگر صدق داشته باشه حیات انسانی رو به دست میاره. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت میکنند به چیزی که اون چیز به شما حیات میده، یعنی حیات ویژه انسانی. بنابراین کسانی که اهل اجابت خدا و رسول نیستند حیات ویژه انسانی رو به دست نخواهند آورد. ممکن است حیات حیوانی یا حیات گیاهی داشته باشند اما حیات انسانی ندارند. برای همین هم روز قیامت به صورت انسان محشور نمیشن، باطن انسانی ندارند، هرچند جزء مسلمون ها بودند. صدق یعنی که ما با اون حقیقتی که برایش ساخته شدیم، رابطه وجودی ما، حقیقت ما با اون هدف تنظیم شده باشه. یعنی بخونه با هم دیگه، هماهنگی داشته باشه، این با اون صدق بکنه. یعنی بگیم که اون چه که ما داریم بهش میرسیم، حرکت ما، نیت ما، رفتارهای ما، اعمال ما، تفکراتمون، انتخابهامون، ارتباطامون با اون هدف صدق داره، هماهنگی داره. مثل یک جنین وقتی که پزشک از او سنوگرافی میکنه، توی این سنوگرافی میگه که این سالم به دنیا میاد یا نه. سالم به دنیا میاد یعنی چی؟ یعنی به صورت انسان به دنیا میاد یا نه. یعنی این حرکتی که الان جنین در رحم مادر داره با اون هدفی که از بارداری وجود داشته صدق میکنه. این حرکت منجر میشه به تولد سالم. این بهش میگن صدق. یه موقع هستش که نه، ما آرزوها و آمالی داریم، دوست داریم به صورت انسان، دوست داریم به صورت اولیاء خدا، دوست داریم اصلا خدمتون که در درجات عالی در قیامت باشیم، ولی رفتارمون، افکارمون، انتخابهامون، ارتباطاتمون تناسبی با اون چه که میخواییم نداره. مثل این هستش یه نفر میخواد بره کوهنوردی، بعد توی فضای سرد تو این فصل مثلا میخواد بره کوهنوردی، یه لباس نازک بپوشه، مثلا یه کفش از این تابستونی ها، صندلی های تابستونی بپوشه، بعد تناب و وسائل کوهنوردی هیچی با خودش نبره، و بعدم بخواد از این ارتفاع مثلا دماوند چیکار کنه؟ بالا بره. این جور آماده شدن برای اون هدف میگیم صدق نداره، سازگاری نداره. اگر شما میخواید قله‌ای رو فتح بکنید، به تناسب قله‌ای که میخواید فتح کنید باید آمادگی ایجاد بکنید در خودتون، آمادگی بدنی و تجهیزات لازم. بنابراین اگر یه همچین آمادگی نباشه، صدقی هم وجود نداره. خب حالا ما از کجا بفهمیم صادق هستیم یا نه؟ عرض کردم انسان ها توهمات زیادی هم در مورد خودشون دارن هم در مورد دیگران. یعنی خیلی وقتا گمان میکنن که صادقند اما صادق نیستند، گمان میکنن که خوب هستند اما خوب نیستند، گمان میکنن موفقند، محبوب هستند اما موفق و محبوب نیستند. خیلی وقتا در مورد دیگران هم همینجور فکر میکنن، یعنی گمان میکنن فلان کس خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم بزرگی هستش، خیلی قابل اعتماد هست و صدق داره، اما این نمیدونه. بنابراین باید یک معیار و ملاکی برای تشخیص خودمون، خودشناسی، که من خودم رو بشناسم و برای اینکه دیگران رو هم بشناسیم وجود داشته باشه. ما هم نیاز به خودشناسی داریم که بدونیم کجای راه هستیم، چون ما فرصت زیادی نداریم. اگر خدای نکرده بدون آمادگی ما در دروغگویی جانمون گرفته بشه، در عدم صدق، در عدم هماهنگی جانمون گرفته بشه، خیلی وضع خراب میشه. این که در روایت داریم در حدیث از دعای 54 صحیفه سجادیه هست از امام سجاد علیه السلام، میفرماید که وقبز علی صدق نفسی، خدایا قبض کن منو، جان منو علی صدق بگیر، یعنی همراه صدق بگیر، زمانی جان منو بگیر که من صادق باشم. خدا نکنه انسان موقع مردن صادق نباشه، یعنی یه عمر به خودش دروغ گفته، به دیگران دروغ گفته، ظاهرش با باطنش سازگاری نداشته، باطنش با هدفی که میخواسته برسه سازگاری نداشته، یه عمر به امام حسین دروغ گفته، به خدا دروغ گفته، صادق نبوده و بعد در همین بی صداقتی مرده. داستان مشهور رو میدونید، میگفتش که من بارها همیشه دعا میکردم ای امام حسین کاش من عاشورا بودم، جانم رو فدای شما میکردم، خیلی این دعا رو میکردم. شب شد و ما خواب دیدیم که روز عاشوراست و سید الشهدا هم ما رو صدا کرد، گفتش که بیا به ایست جلوی من، میخوام نماز بخونم، تو بقیه وایسید جلوی، اگر تیری زدن ما میخوایم این گروه نماز جماعت بخونیم، شما وایسید جلو. گفت اینو که امام حسین گفت خیلی برا من سخت بود. خلاصه توی رو دروایسی اومدیم وایسادیم جلو، آقا هم شروع کرد نماز خوندن و تیر اولی که زدن من جا خالی دیدم خورد به حضرت. خب این دیگه صدق نداشته، یعنی فکر میکرده آدم صادقی هست، فکر میکرده آدم صادقی. خیلی وقتا ما ها ادعا میکنیم، فکر میکنیم که وضعمون خوبه. قرآن میفهمد زیانکارترین آدم ها کسایی هستن که الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کسایی که زحماتشون تباه شده است، تلف شده است، کارهاشون تباه شده، سعیشون تباه شده و خود اینا فکر میکنن آدمای خوبی هستن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن خیلی کار درست هستن. یحسنون صنعا یعنی کارشون درسته، تعبیر عوامانش میشه خیلی کار درست هستن، فکر میکنن اینجوری هستن، حالا که اینجور نیست. پس ما باید دائما یه دستگاهی، یه ویژگی، یه سیستمی، یه چیزی باشه، وسیله ارزیابی باشه، خودمون رو دائما بسنجیم و دیگران رو هم بسنجیم، دیگران رو هم بسنجیم. ابزار خیلی زیاده، من الان نمیخوام اون ابزارهای سنجش رو دونه دونه بگم، تو درس‌های قبلی مفصل در بحث زیات عاشورا ابزار زیادی رو، ابزارهای متعددی رو معرفی کردیم که ما میتونیم هم خودمون هم دیگران رو در با این ابزار بسنجیم و میزان صداقت رو بفهمیم. و قرآن خودش، من یه نمونه عرض کنم خدمتون، در سوره عنکبوت آیه 1 و 2 خداوند تعالی میفرماید که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. خوب دقت کنید، آیا احسب الناس، مردم فکر کردن، اینجوری خیال کردن که همین که گفتن ایمان آوردی ما حزب اللهی شدیم، مؤمن شدیم، یه همچین حرفی رو زدن، ان یترکو ان یقولو آمنا، رهاشون میکنی، ترک میشن، کاری کسی باشون نداره، همین که ادعا کردن ایمان آوردیم؟ هرگز اینجور نیست. همین که ادعا کردی مؤمن هستی، آزمایش ها شروع میشه. فلسفه آزمایش و بلاها همین هستش. ما در زندگیمون مثل یک ماهی که در آب هست، دائما در هر نفس کشیدنی آزمایش میشه. ما من قبضن او بستن مما امر الله بهی او نها ان الا و فیه من الله ابتلاء و قضا. اصلا تمام مسائل رساله، تمام قبض و بسته ها، اجازه ها، حلال ها، حرام ها، واجبات، مستحبات، مکروه ها، تمام اینها امتحان هستن برای ما. دائما ما در حال امتحان شدن هستیم. رها نمیشید. حسب الناس ان یترکو، رها میشن، ان یقولو، اگر بگن که آمنا، ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون، امتحان نمیشن. اصلا اینجور نیستش. بعد خداوند برای اینکه خوب این مسئله تو جان ما قرار بگیره، میبینید که تأکید میکنه، 3 تا تأکید، فلا یعلمن الذین امتحان رو کنید. اول میگه ولقد فتنا الذين من قبلهم، گذشته ها هر کسی بود ما امتحان کردیم، هیچ کس نبوده امتحان نشده. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. لام تاکید، نون تاکید ثقيله، 3 تا تاکید، حتما 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 میخوایم این کارو بکنیم تا روشن بشه که کی صادقه، یعنی کی صدق داره. ولا یعلمن الکاذبین، کسانی که اهل کذب هستن. پس ما دائما میتونیم بفهمیم که ابزار داریم بفهمیم که ما چقدر صدق داریم، چقدر صدق داریم. یه کسی نمیتونه بگه من الان نمیدونم وضعیتم چجوریه، باطنم چجوریه. اصلا اینجور نیستش. ما خیلی خوب میتونیم بفهمیم الان باطن ما تو چه وضعیتی هست. قواعدش قبلا خدمتتون توضیح دادم. ما هر لحظه بخوایم میتونیم بفهمیم باطنمون چه وضعیتی هستش، اصلا حیوانیه، انسانیه، گیاهیه، نباتیه، چجوری هست، چه وضعیتی داریم. صادقیم، صادق نیستیم. و این لطف خداست که شامل حال ما شده که دائم در هر لحظه که اراده کنیم میتونیم بفهمیم وضعیتمون چجور هست. دیگران رو هم همینطور. دیگران یه مقدار سخت‌تر، اما خودمون رو خیلی، ما خودمون مهم هستیم، با دیگران چیکار داریم. بفهمیم که ما چیکار هستیم، آیا صادق هستیم یا صادق نیستیم. بالاخره خداوند تبارک و تعالی دائم امتحان میگیره، امتحان‌های مختلف. نمونه‌هاش رو هم در جلسه قبل خدمتون عرض کردم. در بحث مقام محمود هم مفصل توضیح دادیم. در بحث صدق در این فقره ان یثبت لی قدم صدق هم همینطور. خب یه آیه رو که قبلا هم خدمتون این آیه رو عرض کردم، سوره حجرات آیه 15 میفرماید که انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. ببینید میگه فقط مؤمنین این آدم ها هستن، غیر از این شما مؤمن ندونید. قرآن کریم انسان ها رو به 5 دسته تقسیم میکنه، انسان ها رو به 5 دسته تقسیم میکنه. میگه بعضی از انسان ها، بعضی از انسان ها قیمتشون، درجهشون به اندازه سنگ، بیشتر از جماد ارزش ندارن. ثم آیه 74 حدوداً همین حدود هست، آیه 74 سوره مبارکه بقره میفرماید که بعضی از شماها قیمتتون به اندازه سنگ. ثم قست قلوبکم فهیکل حجاره، قلبای شما، چون قلب همه شخصیت یه انسان قلبشه، همه دارایی انسان دلشه، عقل و سایر قوای انسان ابزار هستن برای اینکه یه قلب درست کنن، یه قلب درست کنن. فعالیت‌های حسی، فعالیت‌های خیالی، فعالیت‌های وهمی، فعالیت‌های جمادی، نباتی، حیوانی، حتی فعالیت‌های علمی و فرشته‌ای مثل کارهای علمی، کلاس رفتن، درس رفتن، استاد دیدن، کار تحقیقاتی، علوم، تحصیل علوم، همه اینها که کار عقلانی است مقدمه است برای این که یه دل ساخته بشه. همونی که قرار متولد بشه به کجا؟ متولد بشه به آخرت. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اون چه رو که میسنجن، همونطور که در جنین وقتی به دنیا میاد یه بدن رو میسنجن که این بدن سالمه یا نه، در حرکت به سمت آخرت اون چیزی رو که میسنجن نفس، روح انسان، قلب انسان و دل انسانه. که این دل چقدر قیمت داره، این دل چه شکلی هستش، دل انسانیه. علی علیه السلام فرمود بعضی ها قلبهاشون و دلهاشون انسانی نیست. میگه بعضی از، پس دسته اول کسایی هستن که دلشون به اندازه سنگه، یعنی حالت جمادی داره. بعضی ها رو میفهمد که از سنگم پستره، او اشد و قسوتن. این دو دسته. یه دسته رو میگه که اینا مثل حیوان میمونن، اولائک کل انعام، اینا به اندازه چارپا میمونن، به اندازه حیوانات از قلبشون. بلهم ازل، این شد چهار دسته، چهار دسته حیوان، بدتر از حیوان، که علی علیه السلام میفرماید که از صورت و صورت الانسان و القلب و قلب و حیوانن. صورت صورت انسانه، اما باطن باطن حیوان هستش، قلب قلب حیوان هستش. یک دسته رو فقط خداوند تبارک و تعالی انسان میدونه با باطل انسانی، اونم مؤمن هستش، کسای دیگه نه. آیاش هم خوندم براتون، سوره انفال آیه 29، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت میکنن به چیزی که اون چیز به شما حیات میده، یعنی حیات انسانی، که در سایه اجابت خدا و رسول ایجاد میشه. اهل طاعت خدا، اهل اطاعت از دین مؤمن هستن. خب مؤمنین هم اونهایی که اطاعت میکنن مراتب دارن. حالا میخواد این دسته انسانها رو خدا معرفی کنه که چه کسایی حقیقتاً باطن انسانی دارن. ببین چقدر آینه گذاشته، میگه شما بیایید خودتون رو تو این آینه نگاه بکنید، یک آینه بسیار شفاف دقیق که میگه شما خودتون رو نگاه بکنید. انما المؤمنون، انما یعنی چی؟ یعنی فقط. انما المؤمنون یعنی انسان به معنای حقیقیش، فقط اینجور آدم ها هستن، فقط اینجور آدم ها هستن که الذین آمنوا بالله و رسوله، ایمان به خدا و رسول آورده باشن. ایمان آورده باشن یعنی چی؟ یعنی دلشون به خدا و رسول به آرامش رسیده باشه و غیر از خدا و رسول رو، هیچ کس رو به عنوان مرجع خودش، به عنوان هادی خودش قبول نداره. الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا، بعدن به تردیدم نیفتن، شک نکنن. چون به محض اینکه شک اومد، همین که شک اومد تو ذهن انسان، تردید کردی تو خدا، در رسول، در حقانیت دینت تردید کردی، اون چیزی که داشتی از دست دادی، افتادی به شک، افتادی به تردید، تزلزل درت ایجاد شد، تمامه. اون لحظه تا زمانی که در شک هستی در انسانیت نیست، حیثیت انسانی دیگه از بین میره، باطن عوض میشه، حیثیت ایمانی دیگه از بین رفته. اگه خدای نکرده تو همین شک از دنیا بره انسان، خیلی اوضاع خراب میشه. لذا یکی از مهمترین کارهایی که یه نفر باید بکنه این هستش که اول تکلیف سوالاشو، شبهاتشو مشخص بکنه. سوال داری؟ شبهه داری؟ هر چی راجع به خدا، 100 تا سوال، 1000 تا سوال، کفرآمیزترین سوالها رو با یه متخصص در میون بگذار، بی پرده. اول این سوالات رو برطرف کن که دیگه به تردید نیفتی. چون میشه آدم میره 10 سال کار میکنه، 15 سال کار میکنه، به تزلزل میفته، به شک میفته. این خوب نیست. آقا من سوال دارم راجع به خدا، راجع به پیغمبر، راجع به عدالت خدا، راجع به عرض کنم خدمتتون که هر چیز دیگه، شبهه دارم. خیلی خوب، سوال، شبهه، هر چی هست مطرح کن، سوالاتو برطرف کن. اگه بعدم بیفتی به تزلزل، حیثیت انسانی از بین رفته. میفهمن فقط انسان‌ها، انسان چون گفتیم 4 دسته بودن دیگه، سنگ، انسان‌هایی که چی هستن، قیمت جمادی دارن، انسان‌هایی که از جماد پست‌تر هستن، انسان‌هایی که حیثیت حیوانی دارن و انسان‌هایی که از حیوان پست‌ترن. یه دسته فقط مؤمن هست که انسان هستش و سلام. اونم خصوصیتش رو مشخص میکنه که بعدا ماه توهم ورمون نداره در مورد خودمون و دیگران. میگه کسایی هستن که ایمان به خدا دارن، ایمان به رسول دارن، شک هم نمی کنن، تردید نمیاد سراغشون. پس یه مسیر داره کاملا مشخص میکنه که ما باید چه مسیری رو برای رسیدن به حقیقت انسانی و صدق طی بکنیم. اگه بخوایم صادق بشیم، که وقت به امام حسین بگیم ثبت لی، به خدا بگیم ثبت لی قدم صدق، چی میخوایم؟ دنبال چی میگردیم؟ ثبت لی قدم صدق یعنی من صادق هستم، اما میخوام روی این قدمم، روی این صراط چیه؟ بله؟ نه لغزه. من صادقم امام حسین، من حرف از انتقام زدم پاش وایسادم، حرف از عشق به معیت با تو زدم در دنیا و آخرت، پاش هستم، پاش وایسادم، حقیقتاً هم میخوام با تو در دنیا و آخرت باشم. نحوه برنامه ریزی زندگیمو یه جوری تنظیم کردم، نحوه انتخابهام، ارتباطاتم، رفتارم، افکارم رو طوری تنظیم کردم که هرگز از تو جدا نشم. هر وقت بهم یه پیشنهاد شد، شغلی، تحصیلی، پیشنهاد ازدواج، پیشنهاد چیز دیگری، مسافرت، مهمونی، چه اول فکر کردم که آیا با انتخاب این، با قبول این پیشنهاد من از شما جدا میشم یا نمیشم. صادق بودم من، الانم صادق هستم، ولی ان یثبت لی قدم الصدق، الان میخوام شما ثابتم کنید تو صدق. و چقدرم خوبه خدا تایید بکنه، خداوند تایید بکنه، رسول الله، سید الشهدا تایید بکنن. میفهمد مؤمنین فقط کسایی هستند که آمنو بالله و رسوله ثم لم یرتابوا، اصلا شک نکنن دیگه. چی؟ یکی دیگه از خصوصیت های مؤمن این هستش که مؤمن روحیه جهادی داره، روحیه بسیجی داره، یعنی دائما در حال جهاده، هم با خودش، هم با کفار، دشمنان خدا، دشمنان معشوقش، دشمنان سید الشهدا. برای همین شما نکنید مقدمه بر قدم صدق اول چی اومده در زیارت عاشورا؟ اول روح جهاد اومده. لعنت کردیم همه کسانی که امام حسین رو از مقامش کنار زدن. فلعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها. خب بعد به امام حسین گفتیم ما تو کار جهاد هستیم، اصلا کوتاه نمیایم تو کار جهاد. اسال الله ان یرزقنی طلب سارک، من انتقام میگیرم حتما، انتقام تو رو، بعدم انتقام خودم رو میگیرم، چون من به واسطه اینکه تو رو از دست دادم خودم هم یتیم شدم، انتقام تو رو هم میگیرم. دیگه چی؟ انی سلم لمن سالمکم و حرم لمن حرمکم. بعدم گفتیم که ان یثبت لی قدم صدق، یعنی ما اول شرایط صدق رو قبلا فراهم کردیم تو زیارت عاشورا، بعد گفتیم خب ببین ما صادقیم، تا اینجا اومدیم، اهل انتقام هستیم، اهل عملیات انتقام هستیم، اهل سلم هستیم با کسایی که با شما در سلم هستن، اهل جنگ و نبرد هستیم، واقعا سازشکار نیستیم، حرفای صهیونیست‌ها رو نمیزنیم، حرفای آمریکایی‌ها رو نمیزنیم، حرفای نظام استکبار جهانی رو نمیزنیم، مورد تایید اونا نیستیم، حرفای نمیزنیم که اونا خوششون بیاد، اختلاف انگیزی، فتنه انگیزی نمی‌کنیم، نفاق نداریم، دنبال منافقین نمی‌ریم و و و و همه کارا رو می‌کنیم. بعد خب صادق شدیم دیگه. حالا که صادق شدیم شما قدم ما رو ثابت نگه دارید. و جاهدوا به اموالهم و انفسهم، اولم جهاد مالی، جهاد مالی، یعنی من کسی که صادق هست با امام حسین مثل کسی که یه مرد خوبی که صادق تو زندگیش، یه زن خوبی که صادق تو زندگیش، یه زن خوب، یه مرد خوب تو زندگی صادقه. یعنی چی؟ شما میره یه مرد خوبی هستش که حقوق و درآمدی که داره میاد سخاوتمندانه خرج خانواده خودش میکنه، به خانوادهش سخت نمیگیره، یعنی واقعا با طیب خاطر هزینه میکنه برای همسرش و فرزندانش. آیا ما همین جوری برای امام حسین هزینه میکنیم، برای امام زمان هزینه میکنیم، یا هزار جور چرتی میندازیم؟ نوع هزینه کردنهای ما برای امام زمان، برای امام حسین چجوریه؟ صدقه بهشون میدیم به امام حسین، به امام زمان؟ زندگی ما اینجوریه، ما صدقه میدیم به امام زمان، امام حسین، مثل یه فقیری که نیازمندن بهشون صدقه میدیم. اصلا اون دلدادگی، اون عشق توی هزینه کردنهای ما نیست، بخل داریم. جاهدوا به اموالهم، اولم اموال و انفسهم و جان خودشون و یعنی جهاد دائمی دارن. مؤمن انسان حقیقی اون است که جهاد داره. سوره توبه آیه 24 چی خوندیم در مورد جهاد؟ گفتیم که فقط کسانی که اهل خدا، محبت خدا و رسول جهاد هستن، انسان هستن. سوره آیه 24، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و والله لا یهدی القوم الفاسقین. ببین چقدر شفاف خدا حرف میزنه، آینه گذاشته دقیق شفاف، و این آینه هیچ وقت هم کدر نمیشه، گرد روش نمیشینه. یه حرفی زده از 1400 سال پیش، همینجوری آینه شفاف مونده، هر کس میخواد خودش رو نگاه کنه بیاد توش نگاه کنه، آدم یا آدم نیست، باطنش فاسقه یا انسانه. میگه اگه پدراتون، بچه هاتون، برادراتون، همسراتون، خانوادتون، فک و فامیلتون، اموالتون، تجارت و شغلتون، خونه هاتون از خدا و رسول و جهاد در راه خدا محبوب تر از نزد شما، شما منتظر عذاب الهی باشید که خداوند فاسقین رو هدایت نمی کنه. تو فاسقی. فسق گفتیم یعنی چی؟ یعنی خروج از حد طبیعی. حد طبیعی یه انسان، اونی که دردش میاد جهاد بکنه به اموالش و انفسش، این آدم نیست، چون دردش میاد اذیت میشه به طور طبیعی. الان من وقتی میخوام این آبو بخورم، این آب باید برام گوارا بشه. وقتی کسی میخواد ازدواج کنه، ازدواج براش گواراست، معاشرت با همسر و فرزندانش گواراست، هزینه کردن، زحمت کشیدن، حتی زیر قرض رفتن برای اینا براش آسونه، قرضا رو پرداختن، خونه ساختن، خونه خریدن، سطح ارتقا زندگی رو بالا بردن، اتومبیل خریدن، فرش خریدن، همه اینو آسانه چون طبیعی داره کار میکنه. حالا چطور میشه تو برای حقیقت خودت نمیتونی خرج کنی؟ پس طبیعی نیستی، هنوز فسق داری. همین که میخوای برای امام زمان خرج بکنی، دست بالت میلرزه، هزار یه جور چرتی میندازی. همین که سر دنیا دعوا میکنی با اهل خانواده خودت، همین که به خاطر دنیا عصبانی میشی، همین که به خاطر دنیا قهر میکنی، پس معلومه هنوز صدق نداری. همین که نمیتونی جهاد بکنی، گرفتاری شغلتی، گرفتاری پولتی، گرفتار اقتصادی، میخوای بیا برای امام زمان خدمت بکنی، هزار تا شرط اقتصادی میذاری که آره بعد برای من بماسه، من بخوام خدمت کنم به امام زمان، باید طبیعت من، امیال من، هوسای من و خیلی چیزهای دیگه تأمین بشه تا من بخوام 4 ساعت وقت بذارم بیام کار بکنم. وقتی که اینجوری هستی، وقتی خانوادت مهمتر از پیغمبره، مهمتر از اهل بیته، وقتی شغلت، خونت مهمتر از اهل بیته، میفهمد؟ این حدیث هم نمیخونم، آیه قرآنه، نص قرآنه، میگه تو فاسقی، آدم نیستی، هنوز آدم نشدی. مگه میشه آدم برای معشوقش، الهش و برای خانواده اصلیش، خانواده حقیقیش خرج نکنه؟ چجوری امکان داره کسی به امامزان بگه من فرزند تو هستم، به امام حسین بگه آقا من فرزند تو هستم، میخوام انتقام بگیرم؟ چون انتقام کار فرزنده دیگه. گفتیم ولی دم میتونه انتقام بگیره، این یرزقنی طلبه سارک، من ولی دم تو هستم، فرزندتم. امام حسین میگه پس تو خرج کردنت کو، چجوری میتونی خرج بکنی؟ خرج نمیتونی بکنی، تو الان گرفتاری. میگه انسان هایی که این 8 عامل، حتی این 8 عاملی که خوندیم، این 8 عامل نمونه است: آبا، ابنا، اخوان، ازواج، عشیره، اموال، تجارت، مسکن. اینا نمونه است. هر چیزی، رشته تحصیلیت، شغلت، نمیدونم هر چیز دیگه، نمیدونم هر کاری، هر دلبستگی دیگری، همین که نمیذاره تو اهل جهاد باشی، یا همین که نمیذاره تو صحنه باشی، همین که تو لشکر امام حسین و لشکر امام زمان نیستی، همین که ارزه نداری تو چادر امام زمان باشی، همین که از زندگی تو هیچ فشاری به دشمنای امام زمان نمیاد، اصلا سربازی نیستی که فشار بیاد. سرباز یعنی حضور داره، یعنی جنگ داره، یعنی اسلحه داره، یعنی سرنیزه داره، یعنی شلیک میکنه، یعنی تو خطه. همین که تو یه آدم بی خاصیت هستی برای امام زمان، همین بی خاصیتی برای امام زمان، برای جبهه اسلام، علیه کفر جهانی، علیه صهیونیست جهانی و استکبار جهانی، یه آدم بیخاصیتی هستی. هیچ هزار تا مثل تو هیچ کاری نمیتونن بکنن برای علیه دشمنان امام زمان، میشه فسق. یعنی من انحراف رفته زندگی، مسیرم خراب شده، مسیر اشتباهی رو رفتم. انسانیت، ایمان، خدا داره تعریف میکنه، ایمان به خدا، رسول، تردید نکردن و جهاد دائمی به اموال و انفس، همه اینا رو که گفت، میفهمد اولائکه هم الصادقون، تازه اینا راست میگن. اینا راست میگن، اولائک هم الصادقون. بنابراین وقتی داریم به امام حسین عرض میکنیم که به خداوند در سجده عرض میکنیم و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین، یعنی خدای من حسینی باشم، من مثل امام حسین. شما یه دونه از خاندان اهل بیت رو نگاه بکنید، از فرزندان امیرالمومنین علیه السلام رو ببین، یه دورشون شد امتحان نداده باشن، امتحانای سخت. حضرت زهرا مادرمون رو نگاه کنید سلام الله علیها، چقدر امتحانای سخت داد. امیرالمومنین چقدر امتحانای سخت داد. حضرت مجتبی چگونه بود؟ امام حسین چگونه بود؟ تمام زن و از اون بچه 6 ماهه امام حسین شما بگیرید، همه امتحان شدن. چه امتحانهایی هم شدن. وقت ما هم میگیم میخوام ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، ما میخوایم با شما باشیم دنیا و آخرت. خب پس امتحان تو کو؟ تو چه امتحانی پیروز اومدی بیرون؟ چند تا امتحان رو پیروز اومدی بیرون؟ اولائک هم الصادقون، اینا صادقن، اینا راست میگن. برابر این زیارت عاشورا یه مکتب عرفانیه، یک مکتب انسانسازیه. یعنی میگه تو باید اینجوری بشی، اگه زیارت میخونی باید راست بگی به خدا، با امام حسین حرف میزنی دروغ بهش نگی. حالا اگه میخوای دروغ نگی باید چیکار کنی؟ باید صدق و فراهم بکنی. گفتیم اگر یه بار یه نفر زیارت عاشورا رو بتونه، یک بار بیشترم نه، از اول تا آخر صادقانه بخونه، همین بخونه، امام حسین بگه تو راست گفتی، همین یه بارا اگه کسی تونست زیارت عاشورا رو از اول شروع کنه تا آخر بخونه و با صدق بخونه، این اگه این کارو کرد حتما با امام حسین مشهور میشه، یقینا اونجوری که امیرالمومنین علیه السلام تضمین کرده با خود امیرالمومنین مشهور خواهد شد. پس ببینین کار ما اومدن سر کلاس نیست بیایم فقط بشنویم بعدم پاشیم بریم دنبال کارمون. اگه میایم سر کلاس زیارت عاشورا، هیچ کلاسی تو زیر این گنبد کبود، هیچ جلسه ای، هیچ مکتبی زیر این گنبد کبود کاملتر و سازنده تر از مکتب زیارت عاشورا نیست. تمام جنبه های زندگی انسان رو شامل میشه. یه مکتبه، یه آیین نامه است، یه منشور زندگی زیارت عاشورا. برای همین حتما عزیزان، من تأکید میکنم حتما عزیزان به خوندن زیارت عاشورا التزام داشته باشن. یه حالا تکراریه، تکرار نداره زیارت عاشورا، اصلا درش تکراری، هر بار جدیده، هر بار تازه است، چون این منشور رو هی باید ذکر بکنید، مثل نماز خوندنه که هی باید بخونیم تا یاد بگیریم که چی جوری باشیم. زیارت عاشورا همینجور، هر دفعه بخونیم، میخونیم زیارت عاشورا رو و هی دائما تو آینه زیارت عاشورا یه ماه گذشته، 6 ماه گذشته، 1 سال گذشته رو بررسی کنیم، ببینیم ما چیکار کردیم، ما چه جوری زندگی کردیم. برای همینم خوندن زیارت عاشورا این همه تاکید شده روش. آقای امام زمان علیه السلام فرمود عاشورا عاشورا عاشورا، خوندن زیارت عاشورا خیلی مهمه، هی تاکید کرده حضرت. بخونیم، یه جاهایی که صدق نداریم دعا میکنیم، خواهش میکنیم، التماس میکنیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، از تو خدا کمک میخوایم خدایا، خدای تو خودت کمک کن ما صادق بشیم. تو خودت کمک کن ما صادق بشیم. یه شخصی بود توی منطقه، خیلی مرد پاک دلی بود، خیلی دوست داشت به بچه ها خدمت بکنه، مثل یه مادر دوربر این بچه ها میگشت. بعد یک غمی تو وجودش بود، یه موقعی به ما گفتش که من غمم این هستش که دوست دارم جونم رو واقعا فدای این بچه ها کنم، هر کاری بتونم براشون میکنم، واقعا هم شبان روز زحمت میکشید، از وقت استراحتش هم میزد برای بچه ها کار میکرد. ولی خط موقع عملیات نمیتونست بیاد، میگو من خیلی قصه میخورم که جلو نمیتونم بیام، میام میترسم، اونجا که میرسم نمیدونم چرا متزلزل میشم. خیلی ناراحت بود. یه موقع من میدم چقدر قصه داره، چقدر بغض داره نسبت به این موقع. یکی از عملیات ها من دیدم این خیلی با شجاعت با آرامش سر و کلش پیدا شده تو خط، ماشالله خیلی خوب،